پنجره‌ای ایدئال نیست.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هممیهنان عزیز و ارجمند. آرزو میکنیم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم با شنیدن برنامه کار و پله.
ما را تحریم کردن، اینا را به ما ندادن، این تکنولوژی به ما در رو ما بستن. قدم
یک پله بالاتر از تلاش.
این مواد اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
یک پله بالاتر از علم
که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم.
یک پله بالاتر از کار.
اولین فرزاد آزمایشگاهی تهران امروز
صبح ساعت 10 برای ثروت. کار و پله.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. دوستان گرامی، امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست و از شما دعوت میکنیم همراه برنامه کار و پله باشید. در این برنامه همراهیم با جناب آقای دکتر حجت عباس‌زاده. ایشون در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه ناباروری فعالیت می‌کنند مسئولیت دارند و قرار هست که در کنار ایشون به مجموعه فعالیت‌های این شرکت بپردازیم. جزئیات بیشتر رو در گفتگو با خود ایشون خواهیم شنید. آقای دکتر عباس‌زاده سلام علیکم، وقت جناب‌عالی بخیر باشه و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام عرض می‌کنم حضور شما، وقتتونم بخیر باشه، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
درود به شما، خیلی متشکرم. من فکر کنم بد نیست برای اینکه مخاطبان ما قدری با شما بیشتر آشنا بشن، از خودتون برامون بگید، از حوزه فعالیت و تحصیلتون و مسئولیت‌هایی که امروز به عهده دارید در بخش‌های مختلف و بعدش انشاءالله در مورد شرکت دانش‌بنیانتون هم صحبت خواهیم کرد.
من دکتر عباس‌زاده هستم، استاد تمام دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاون آموزش و پژوهش بین‌الملل دانشگاه و در زمینه شرکت دانش‌بنیان فعالیت میکنم که فعال هستش در زمینه محصولات مربوط به نازایی و ناباروری و جوانی جمعیت.
خب آقای دکتر عباس‌زاده، شما به عنوان یک استاد تمام دانشگاه سالها وقتتون رو گذاشتید برای اینکه به هر حال در حوزه پزشکی فعالیت بکنید، تحصیلاتتون در این باره بوده، مسئولیت‌هایی هم که داشتید در طول سالیان به این شکل بوده. چقدر اینها جنبه عملیاتی پیدا کرده بوده تا قبل از اینکه مسئولیتی رو در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان به عهده بگیرید؟ خودتون آیا تو یک فضای عملی در این حوزه فعالیت کرده بودید و بعد منجر شد به یک شرکت دانش‌بنیان، یا نه اینها مثلا با پیشنهاد یه دوست یا آشنا همچین زمینه‌ای فراهم شد؟
عرض به حضور شما، یکی از نکات مهمی که من همیشه توی مباحثی که در واقع تو پزشکی درگیر بودیم باهاش روبرو بودم در واقع این بود که ما علمی رو که داریم توی دانشگاه به دست میاریم تبدیلش کنیم به ثروت یا تبدیلش کنیم به یک محصولی که در واقع ما رو بی‌نیاز کنه از واردات. ما بر اساس تجربیاتی که توی این سالها به دست آوردیم تو زمینه، ابتداءً شروع کردیم با نوشتن طرح‌هایی که مرتبط با صنعت باشن، مرتبط با تولید باشن و در واقع دانشجوهامون دستیارهای پزشکی رو اومدیم تو این زمینه در واقع هدایت کردیم، شروع کردیم به طراحی پایان نامه هایی که موضوعهاشون محصول محور باشه. بعد از سالها در واقع میتونیم بگیم تحقیق و ریسرچی که تو این زمینه انجام دادیم، شروع کردیم به چاپ مقالاتی که مرتبط با محصول بودن. بعد از اینکه اومدیم در واقع اینها رو توی بالین نتایجشون رو به دست آوردیم، به این نتیجه رسیدیم که اینها رو میشه در واقع یک محصولی کرد مرتبط با رشتمون. ما درست. یکی از مشکلاتی که قطعا سالهای آینده باهاش روبرو خواهیم شد مشکل پیری جمعیت هستش و الان خب سطح در واقع میتونیم بگیم زاد و ولد توی کشور پایین هستش، حالا به دلایل مختلفی که وجود داره. ما اومدیم در واقع اتکا کردیم به این داستان، اومدیم روی طرح جوانی جمعیت کار کردیم، محصولاتمون رو بردیم به سمتی که در واقع تو زمینه نازایی و ناباروری در واقع فعال باشن و اینها ما قبلا دسترسیمون سخت بود، یعنی محصولی رو که میخواستیم توی کار نازایی یا ناباروری ازش استفاده بکنیم زمان طولانی طول میکشید تا به کشور ما برسه، کارشکنی های انجام میشد، تحت تحریم ها بودیم، واقعا تون زمان مناسب به دست ما نمیرسید یا شاید زمان استفاده ازش طوری میشد که به دست ما میرسید اصطلاحا اکسپایر میشد. ما بر اساس نیازی که توی کشور دیدیم و پتانسیلی که توی دانشجویان دیدیم، تو دستیارامون دیدیم، خب خودتون بهتر میدونی که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشجویان تاپ کشور رو معمولا جذب میکنه. ما اومدیم یه کورهای دانشجویی تشکیل دادیم، یه هسته های دانشجویی دانش بنیان در واقع طراحی کردیم و شروع کردیم محصولاتی رو که نیاز داریم بهشون طراحی کردیم، براشون ترایال انجام دادیم تو بیمارستان، نتایج که مثبت بود اینها رو ارجاع دادیم به وزارت بهداشت و براشون مجوز گرفتیم و خوشبختانه الان این محصولات توی بازار هستند و ما رو تو بعضی از زمینه‌ها واقعا بی‌نیاز کردن. مثلا تو زمینه یه سری سوزن‌های اینجکت بود که توی پانکچرهای تخمدان ازشون استفاده می‌شد، مدیاهایی بود که ما توی در واقع کشت تخمه، کشت اسپرم و کارهای مربوط به نازایی ازشون استفاده می‌کردیم. ما همه اینها رو در واقع تو فاز اول اومدیم روشون ریسرچ انجام دادیم، ریسرچمون که به نتیجه رسید داکیومنت کردیم و داکیومنتمون رو به وزارت بهداشت ارائه دادیم و مجوز گرفتیم برای محصول. و الان خیلی از مراکز نازایی که تو سطح کشور قرار دارند در واقع به طور مستقیم از ما دارن دریافت میکنن. من آماری که دارم حدوداً 70 تا مرکز نازایی توی کشور درصد یا بخش خیلی زیادی از محصولاتشون رو از ما دریافت میکنن. خب این خیلی در واقع راحت شد، یعنی اینکه صبح یه مرکز توی شهرستان به ما تماس میگیره، میگه ما برای این پروسیجر احتیاج به یه سری مواد داریم، ما این رو سریعا تو همون روز براشون آماده میکنیم و روز دوم در اختیارشون قرار میگیره. یکی دیگه از مشکلاتی که ما حل کردیم اینه که بعد فروش یه شخصی باشه که بتونه پشتیبانی بکنه از اون محصول. کارشناسای ما همیشه چون کارشناسای اکسپرتی بودند که در واقع فارغ التحصیلان خود دانشگاه بودند و علاوه بر دانشگاه وارد در واقع پروسه تولید شده بودند، سریعا میرفتن به عنوان بخش آرندی ما اون مشکل رو حل میکردن و در واقع باعث میشد که ما ریت خیلی از موارد ما توی مراکز و کلینیک های نازایی افزایش پیدا بکنه. یا اگر ریت نازایی مثلا موفقیتش توی کلینیک 30% بود، با این محصولاتی که در زمان مناسب دستشون میرسید به 40-46-50% هم میرسید.
درسته. خب شما از نرخی دارید صحبت میکنه که تأثیر داره توی فرایندی که میتونه کمک بکنه به کاهش در واقع افرادی که به واسطه نازایی از داشتن فرزند محروم هستن، نعمتی که به هر حال برای بسیاری از خانواده‌ها اولویت، سیاست‌های جمعیتی کشور هم در همین مسیر داره حرکت می‌کنه. ضمن این که ما می‌دونیم به صورت میانگین کشور ما جزو کشورهایی هست که در این زمینه اعداد و ارقام نسبتاً بالاتر هست و نیازمند این هست که ما درمان‌های مناسبی رو در نظر بگیریم. ضمن که بیمه‌ها هم دیگه الان خدمات پوششی خودشون رو در این باره دارن ارائه می‌کنن و این خودش نشون میده که موضوع از چه اهمیتی برخوردار هست و شرایط داره متفاوت پیش میره. یه موضوعی که من می‌خواستم حالا توی گفتگو با همدیگه راجع به صحبت بکنیم این هست که نیازسنجی چگونه اتفاق افتاد. یه زمانی هست که شما تصمیم می‌گیرید در یه زمینه فعالیتی رو انجام بدید به عنوان یه شرکت دانش‌بنیان، خودتون بر اساس میزان آشنایی و توانایی و استعداد و تخصص مجموعتون تصمیم میگیرید کاری رو انجام بدید. یک بار ممکن هست که حتی پیشنهاد کار یا ایده هایی ارائه بشه به سمت شما که در این زمینه فعالیت انجام بشه. کدوم یکی از این دوتا بوده؟ نیاسنجی از طرف شما بوده به عنوان یه شرکت دانش بنیان، یا با توجه به مسئولیتی که خودتون در همون دانشگاه شهید بهشتی دارید به عنوان مثلا معاون حوزه آموزش و پژوهش به این نقطه رسیدید که باید در این زمینه کار بشه و چه بهتر این که مجموعه‌ای که من میتونم باشون همکاری بکنم بیان این کارو انجام بدن؟ کدوم یکی از اینا بوده؟
در واقع میتونم خدمتتون بگم که هر دو حالت اتفاق افتاد. چون ما خب خودمون در واقع درگیر هستیم با در واقع این مشکل، یعنی خیلی از همکارای ما خودشون تو بالین هستن و مشکلات رو درک میکنن، مثلا اینکه آیا مثلا فلان فراورده، مثلا سوزن پانکچرشون یا مورد دیگه‌ای که هستش یا محیطای کشتی که استفاده میشد، در واقع توی بالین میدیدن که نیاز هستش توی زمان مناسب به دستشون برسه، اون کیفیت لازم رو شاید نداشت، شاید به خاطر اون زمانی که ازش میگذشت، شرایط نگهداری. واقعا حالت اولش این بود، نیازی بود که ما خودمون تو بالین دیدیم. بعد وقتی خب نیاز رو دیدیم، رفتیم سمت این که چجوری برطرفش بکنیم. قطعا وقتی شما میخواید یه چیزی رو، در واقع نیازی رو برطرف بکنید، باید به فکر این بیفتید که یه زیرساختی رو برای برطرف کردن اون نیاز در واقع فراهم بکنیم. ما چطور این کار رو کردیم؟ اول اومدیم مطالعه کردیم ببینیم درسته. چقدر ما پتانسیل داریم، چیا رو لازم داریم، چه بستری رو باید فراهم کنیم. بنابراین شروع کردیم به این که یک مجموعه ای باشه، یه شرکتی باشه که در واقع جمعی از افرادی که در واقع دغدغه مندن، در این حال اینکه سواد اون رشته رو دارن، دغدغه دارن نسبت به اینکه این کار تو کشور خودمون انجام بشه. اومدن این رو پیدا کردن، نشستن با هم دیگه یه مجموعه رو درست کردن، شد یه کمپانی، آروم آروم تجهیزات در واقع افزایش پیدا کرد و اون مواد در واقع اون تجهیزات مورد نیاز رو تولید کردیم و یک بخش آرندی رو گذاشتیم که این همیشه دیولوپ میکرد. یعنی چی؟ یعنی اگر نقطه ما از 100 تو مرحله اول مثلا 50 بودیم، تو مرحله بعد این رو برسونیم به 60 و همینجوری ارتقا پیدا کنه و در دسترس مریض قرار بگیره. الان ما خیلی از محصولاتی که داریم واقعا از نظر قابلیت رقابت بیشتر از نمونه های خارجی هستن. آخرین محصولی که ما ساختیم برای جداسازی اسپرم هستش که تو افرادی که دچار اولیگو اسپرمی و آزو اسپرمی هن. یعنی مشکلات مربوط به مردان، مشکلات مردانه دارن. این رو خیلی سخت بود همیشه برای این که شما بتونید اون سلول مناسب رو جداسازی بکنید و لقاح موفقی داشته باشید.
درست.
ما یه کیتی ساختیم که با استفاده از این کیت بدون هیچگونه عامل خارجی و صرفاً بر اساس یک پروسه‌ای به نام میکروفلویدیک اسپرم های سالم رو جدا سازی می کردیم و در اختیار جنین شناسمون قرار می دیم. ریت باروری خیلی رفت بالاتر. علاوه بر اون تو مرحله بعد این در واقع می تونه کمک کننده باشه حتی تو تعیین جنسیت. چرا؟ مسته. چون اسپرم های سالم معمولا اسپرم های هستن که حاوی کروموزوم های واین. میشه تعیین کرد تو مراحل بعدی بعد پی جی دی میزان مثلا جنسیت ها رو هم به نظر اون در واقع اون خانواده‌ای که وجود داره در واقع روش کار کرد. این اتفاق خیلی خوبی بود که هر دو تا عامل واقعا توش مؤثر بود.
جوان جوان ایران متخصص
پروردگارا کشور ما را روز به روز سربلندتر و پیشرفته‌تر بفرما.
انرژی هسته‌ای، سلول‌های بنیانی، نانو تکنولوژی، سبد کارون سه، میدان گازی پارس جنوب، اثر یک، پالایشگاه امام خمینی، مجتمع پتروشیمی بندر امام، درمان زایه نخاعی، سلول‌های شوان، درمان زخم‌های دیابت، تکنولوژی برتر سدسازی، خودروی ملی، موشک شهاب سه، ماهواره بر سفیر امید، صنایع نظامی، موشک شهاب سه، تانک ذوالفقار، تجهیزات پزشکی، زیردریایی، صنایع راهسازی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع دریایی.
یه موضوعی که حالا وجود داره این هست که بخش زیادی از حالا کیت ها یا در واقع موضوعاتی که به شکلی از اهمیت برخوردار هست برای همین کار تحقیقاتی که داره صورت میگیره و نهایتا منجر بشه به این که همین نرخ باروری در واقع به شرایط مناسب و مطلوب تری برسه، استفاده از حالا این فرصت از خارج از کشوره، یعنی ما بتونیم اون چیزی که مورد نیاز هست رو وارد بکنیم. آیا الان این کاری که داره توی مجموعه شما اتفاق میفته خروجیش ارائه با خدمات با قیمت مناسب‌تر هم بوده؟ چون یه بخشیش حالا ممکنه اون فرد نیاز داشته باشه که البته من میدونم بخش زیادی رو بیمه‌ها دارن تقبل میکنن، اما خب خود بیمه هم قطعا براش اهمیت داره که با پایین‌ترین هزینه ممکن کار رو انجام بده. چقدر اینها از لحاظ اقتصادی به صرفه‌تر هست اینکه این دستکارا تو کشور خودمون بتونیم انجامشون بدیم؟
قطعا که موثرتر هستش، چون که خب دلیوری محصول خیلی راحت‌تر انجام میگیره، اون پروسه نگهداری و پشتیبانی بعدش که ما شاید خیلی از شرکت‌های خارجی واقعا این کار رو برای ما نکنند.
درست.
و ما باید در نهایت به جایگاهی میرسیدیم که خودمون رو بی‌نیاز کنیم. فقط یه مشکل اینجا وجود داره، بعضی شرکت‌ها هستن به عنوان وارد کننده ارزی رو که دریافت میکنن ارز خیلی پایینه. بله خیلی پایینه.
درسته.
خب ما ارزی رو که استفاده میکنیم داخل کشور خودمون ارزی هستش که به روز هستش.
دقیقاً.
اگر میشد ما تو شرایط برابر فقط قرار بگیریم با اونها.
درسته.
اصلاً هیچ گونه برتری ما نمیخوایم تو این زمینه داشته باشیم. ما از نظر کیفیت انقدر به محصول خودمون اطمینان داریم که حتی شخص سومی میتونه بیاد اینها رو کنار هم دیگه قرار بده و در واقع اون رو تایید کنه. در این حال اینکه ما یک اشتغال زایی برای نیروهای نخبه کشور فراهم کردیم، قطعا ما هم نیروی انسانی رو اینجا دیدیم، هم در واقع کیفیت کار رو دیدیم و هم قیمت نهایی که میخواد توی بازار وارد بشه.
نه.
و هم پشتیبانی محصول. در نهایت با توجه به شرایطی که کشور ما داره و استعدادی که ما از قدیم توی زمینه نازایی تو کشور بوده و از مؤسسات خیلی قدیمی تر شروع شده و الان به ما رسیده، واقعا جا داره خب این دیده بشه که آیا واقعا یک وارد کننده باید ارزی رو بگیره که یک تولید کننده داخل کشور همونقدر بگیره. خب اگر ما در واقع تأکیدمون و اون پشتیبانیمون رو رو نیروهای داخلمون بذاریم، قطعا بی نیازیش خیلی بیشتر.
این از برای شما کجا کاربرد داره؟ برای تهیه تجهیزاتتون و مواد اولیه نیاز هست؟ برای کجا داره باید خروجش؟
ما اون چیزی که هستش خب یک بخش شاید مواد اولیه باشه.
خب
ولی شما فرض کنید شخصی که با یک ارز خیلی پایین در واقع محصولی رو وارد کشور میکنه، دستش در داستان فروش خیلی بازه، میتونه رقابت کنه، قیمت رقابتی رو بیاره پایین و شما رو در واقع از بازار خارج بکنه.
بله، قیمت تمام شده محصول، محصولی که با قیمت 28500 تومان در واقع داره وارد میشه و لوازم مورد نیازش یا خودش، خیلی تفاوت میکنه با اون وارد کننده که محصول آماده رو از فلان شرکت خارجی خریداری میکنه، 28500 داره میده میاره اینجا.
بله.
در حالی که شما الان فکر کنم 100 خورده ای رو بحث.
بله دقیقاً، ما به روز، یعنی ما عرضه و تقاضا است، اون قیمتی که توی بازار وجود داره. یعنی شما، من الان بخوام یک ماده اولیه رو بخرم، باید طبق در واقع عرضی که وجود داره این کار رو بکنم.
دکتر، پس این حمایت از تولید کننده داخلی بالاخره باید اینجا خودشو نشون بده. چرا این
دقیقاً
در طول سالیان نیافتاده؟
ما نمیگیم اتفاق نیافتاده، اگر اتفاق نمیافتاده بود ما به اینجا نمیرسیم.
ولی خب این دغدغه شما.
بله.
و من با دوستان دیگر هم که تو زمینه‌های غیر از اصلا این حوزه که شما هستید صحبت میکنم دارند. یعنی دوستان میگن که من قیمت تمام شده محصولم اگه قرار هست ان تومن باشه، اون وارد کننده به واسطه همون ارز 28500 داره ان منهای مثلا 4 داره تحویل میده. خب احتمالاً مصرف کننده تو ذهن خودش میگه من جنس خارجی در واقع قیمت ارزون تره رو بگیرم، یه جنس ایرانی که حالا شاید لزوماً به اون معنا هم هنوز توی مجامع بین المللی تاییدای همه چیز رو نگرفته باشه و با قیمت گرونتر بین این دوتا میمونه.
بله.
خب قاعدتاً پس این حمایت اتفاق نیفتاده.
باید این حمایت به نظر من باید خیلی پررنگتر باشه و قدم اولش همینه که این برابری اتفاق بیفته. واقعاً برای تیم ما که داره از نیروی داخل استفاده میکنه، ما اتفاق خوبی که داره میفته اینه که خب خروج نخبگان یکی از مشکلاتی.
بله.
هستش که ما باشد. ما خب اومدیم به کارگیری کردیم، خیلی از نیروهای متخصص ما در واقع فارغ التحصیلان خوب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستن، حالا درسته. نگیم فقط دانشگاه شهید بهشت، بقیه دانشگاه هم هستن. خب اینها رو ما حفظ داریم میکنیم، بهشون کار میدیم، در واقع بهشون فضا میدیم که رشد پیدا کنن. به نظر من باید همه اینها با هم دیگه ده. یعنی من فقط محصول رو نبینم، من فکر میکنم نیروی انسانی از نظر ارزش از خیلی از موارد دیگه ارزشش بالاتره. درست. چون من زمانی رو که طول میکشه دانشجویی که از ترم یک پزشکی میاد تا تخصصش تموم میشه و به عنوان یک متخصص وارد بازار کار، بیمارستان، مطب یا مراکز دیگه میشه، ما هزینه خیلی زیادی رو داریم براش پرداخت. آیا به نظر من خیلی این میتونه مشکل از ما باشه که اجازه بدیم که این از کشور ما خارج بشه؟ این باید حفظ بشه. چجوری حفظ بشه؟ من بتونم یه بازار کار مناسب رو براش پیدا کنم. تولید خیلی میتونه توی این کار در واقع کمک کننده باشه و واقعا ما درخواست ما از متولیان این هستش که به این دقت کنن که نیروی انسانی مهمترین بخشه. همه هم من با دانشجوهای خودم صحبت میکنم، واقعا همه علاقه دارن بمونن، ولی خب یه سری شرایط رو هم من در اختیار نخبگانم هم باید قرار بدم. درست. که نخبه من دغدغه‌ای نداشته باشه، بمونه اینجا، مملکتش رو بسازه و افتخار کنه به اون چیزی که وجود. درست. داره. حالا من این رو الان این قسمت رو تو جایگاه معلمی دارم میگم. بله. یه چیزیه که بالاخره در تعامل با دانشجو هستم، واقعا علاقه دارن بمونن اینجا، خانواده‌شون اینجاست، فرهنگشون اینجاست، چه جای بهتر از اینجا؟ چرا من دانشجو دارم علاقه‌مند بره یه دوره‌ای رو ببینه، علم کسب کنه، چیزای جدیدی رو یاد بگیره و دوباره برگرد همینجا خدمت کنه. علاوه بر اون ما تو کار صادرات رو هم شروع کردیم.
آفرین.
یعنی تو یه سری از کشورها، باورتون نمیشه، حتی از یه سری از کشورهای آفریقایی مثل کنیا ما داریم در واقع انجام میدیم.
من فکر کردم نهایتاً حاشیه خلیج فارس.
نه، ما کشورهای دور و برمون چند تا از کشورهای دور و بر هستن. ما حتی با کشورهای در واقع آسیای میانه هم در واقع نمونه سمپل فرستادیم، داریم کار میکنیم. و یه چیز جالب خدمتتون بگم اینه که قیمت تمام شده ای که ما انجام میدیم اینجا قیمت مناسب تری بوده برای اونا. خب کی میتونم من این رو انجام بدم؟ اینه که من همیشه خودم رو بیام با بهترین ها مقایسه کنم و همیشه تو فکر این باشم که این تموم پایان راه من نیست.
درسته.
در واقع من بیام مقالات جدید رو بخونم، کارهای جدید رو بخونم. خوشبختانه ما تو علم پزشکی تو دنیا جز کشورهایی هستیم که سرآمد بودیم و هستیم.
بله قطعا همین.
این کمک کننده است. درست. به این که خب محصولی که از ایران هم میره به عنوان یه محصولی باشه که در واقع قابل توجه باشه. درست. چون پشتش در واقع یک علمی هستش که در واقع کاملا علمی هستش که مستندم هست.
آقای دکتر عباسی خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. من فقط یه سوال پرسم، الان تیمتون تیم چند نفره هست در کنار هم؟
ما عرض به حضور شما که کره مجموعهمون در واقع یک مجموعه هستیم که نزدیک به 60 نفر کارمند.
ماشاءالله. اینا هسته اولیتون 60 است؟
هسته اولیمون در واقع 10 نفر هستن.
10 نفر و 60 نفر مجموعه
اساتید دانشگاه و در واقع از افرادی هستن که صاحب در واقع هنر و تجربه هستن.
همه از دانشگاه شهید بهشتی؟
من فقط اجازه دارم که این آخر یک تقدیری کنم از استادم، چون استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید جناب آقای دکتر احمد حسینی استاد بنده بودن، من رو وارد این راه کردن. در واقع ایشون بنیانگذار این شرکت هستن و یک تیم قوی از فارغ التحصیلان رو در واقع داریم و اینکه ما کلینیک های سراسر کشور رو داریم ساپورت میکنیم.
درود به شما.
یعنی از مشهد و تبریز و شیراز و رشت تا زاهدان و
ماشالله.
مثلا کرمانشاه و ایلام، یعنی تمام شهرها رو واقعا داریم به صورت یک شبکه حمایت میکنیم. و در پایان من فقط درخواستی میتونم از بالاخره کسایی که دلسوز هستن واقعا تو این مسیر و با توجه به اهمیتی که جوانی جمعیت توی کشور ما داره. درسته. اینه که واقعا این رو جدی بگیریم و بیایم کمک کنیم. وقتی مجموعه‌ای رو میبینیم که احتیاج دارن به یک در واقع یکی از مشکلاتی که ما داریم مجوزاست. مجوزها همیشه خیلی زمان میبره تا در واقع به دست ما برسه. بوده مجوزی 4 تا 5 سال طول کشیده.
عجب.
خیلی طولانیه.
شاید اون زمان که دیگه مجوز به دست شما برسه دیگه اون کارهای قبلی رو نداشته باشه.
شاید اون محرمانگیش، اون خیلی از چیزهاش دیگه در واقع کمتر بشه.
بله درست.
ما میگم در ادامه کارمون حتی اومدیم در ادامه چون کلینیکامون کلینیکای نازایی هستن، در کنارش اومدیم پالایشگاه محصولات زایمانی رو افتتاح کردیم، محصولاتی که از نوزادانی که به دنیا میان در واقع مثل خون بند نافشون، مثل پرده آمونیون، مثل جفتشون که استفاده بشه تو صنایع دیگه، مثل جراحی پلاستیک،
بله.
مثل درمانهای دیگه، درمانهای پوست. یعنی فقط احتیاج به این داریم که واقعا
حمایت،
فقط حمایت، واقعا حمایت هم شاید حمایت مالی نیست، حمایت معنویه،
بیشترش همین اون حس و انرژی مثبتی هست که میتونه واقعا فضا رو برای شما تسهیل بکنه. ممنونم آقای دکتر،
ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
سلامت داریم و ان شاءالله این مسیری که واقعا قابل احترام هست و تلاشیه برای اینکه قطعا یه خنده یه فرزند توی جمع خانواده‌ای که به هر حال نبودش بسیار حس شده و البته همین بحث جوانی جمعیت که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، هم مسئولیت اجتماعی هست، هم خیر دنیا و آخرت، هم در جهت رشد و تعالی علم و البته بخشی از در واقع فعالیت اقتصادی در کشور محسوب میشه. براتون آرزوی موفقیت داریم، با شما
لطفتون تشکر
زنده باشید. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، به پایان این برنامه رسیدیم و تا فرصتی دیگر خداحافظ.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز عزیزند و آزاد و سرفراز،
در این سرزمین مردم بی‌نیاز عزیزند و آزاد و سرفراز،
ادیبند و باذوق و اهل نظر، به هر خطه‌ای هست از ایشان نصر، سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب،
سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
قلب این زمین تشنه یه چشمه بیتابه که مثل نور، مثل عشق سپیده مهتابه، تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه، که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه. من و تو چشمه سپیده، من و تو باقی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا، برای ایران، برای ایران، من و تو با هم، برای هم، صدای هم، آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن، ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم، برای هم، صدای هم، آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن، ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم، برای ایران.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
الو خانم، کتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی گوشی، شما هم کتا مخای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خشم مخای، اونم برو بازارش، بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی.
اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شافتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.